أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با آیه شریفه غز یه بحث درباره لغت غز و تبیین مراد از غز به نفس الآیه بود و بحث دیگر استفاده از قرائن از روایاتی که این کلمه غز درش هست و بحث سوم روایاتی که در رابطه با خود این آیه هست و کلمه غز را به نوعی بیان کرده استدلال کرده به غز و ازش تفسیر این مکلمه استفاده می شود. در این مورد یکی روایت زبیری بود که دیروز به عرض رسوندیم و دیگر روایت سعد الاسکاف. این روایت سعد الاسکاف قبلن هم در بحث قبل در بحث حرمت النظر به تلزز و ریبه اونجا مورد بحث قرار گرفت. در کافی نقل می کند ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان سیف ابن امیره ان سعد الاسکاف عن ابی جعفر علیه السلام قال استقبل شاب من الانصار امرأتا بالمدینه و کان النساء یتقنعن خلف آذانهن فنظر الیها و هی مقبله. جوانی در مدینه از انصار در راهش برخورد کرد با زنی و در اون زمان رسم زنها این بود که مقنعشون را از پشت گوش می گذراندن و کنه همه صورت ظاهر بود، پوشیده نبود. این جوان به او نگاه کرد و هی مقبله، روبروش می آمد، بعدم آمد از کنارش رد شد. تحت تأثیر این نگاه بازم نگاهش رو ادامه داد. فلما جازت نظر الیها، بازم برگشت نگاه کرد و دخل فی زغاق قد سماه به بنی فلان، وارد کوچه باریکی شد. زغاق به معنای کوچه های باریک. فجعل ينظر خلفها، به پشت سر این زن همچنان نگاه میکرد. و اعترض وجهه عزم فی الحائط او زجاجتون فشق وجهه، همینطور که بیره بی توجه استخوانی توی دیوار بود. دیوارای اون وقت دیوارای گلی، لابقلای گلها گاهی اینجور چیزا بود، استخوانی یا قطعه شیشه‌ای که تو دیوار بود و سرش از دیوار بیرون آمده بود، برخورد کرد به اون استخوان یا شیشه. فشق وجهه، فلما مزت المرأه نظر فعیزن الدماء تسیل و علا صوبه، وقتی اون زن رفت اون وقت نگاه کردید لباسش خونیه، شاید قبلا هم خونی شده بود و اصلا زخمش و گرمی به اصطلاح سوزش زخمش رو احساس نکرد. حالا که رد شد و خلاص شد تازه دید لباسش خونیه. تسیل و علا صوبهی و صدره. فقال والله لآتین رسول الله صلی الله علیه و آله ولا اخبرنه، میرم خدمت پیغمبر خبر میدم. حالا منظورش از این خبر دادن و شکایت کردن به پیغمبر چیه؟ حالا تو خودت این کارو کردی متوجه نشدی، این به چی میخوای بری شکایت کنی؟ نمیدونم واقعا نظر من، حدس میزنم که مثلا میخواسته بره به پیغمبر بگه این زنا اینجورن، بگه زنا از خونه بیرون نیان، یا مثلا کاملا خودشونو بپوشونن، تقصیر گردن او بندازه و شکایت بکنه. ببین نه اون خب مرسوم بوده، خونه خودش هم داشته اینو اون. بله آقا، شاید هم چهار تا زن داشته همون وقت. شاب باشه، من شاب نمیتونه چهار تا زن داشته باشه. نه از کجاش بید. بله، در هر حال فعتاه آمد خدمت پیغمبر، فلم ما رآه رسول الله قال ما هذا فاخبره فهبت جبرئیل به هذه الآیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. پیغمبر دستور داد، اما دستور عام که خب یکی از افراد للمؤمنین هم همین شاب بون، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. یغضوا به چه معنا؟ آیا به معنا خفت النظر ببینه اما دقت نکنه؟ خب این که مانع نمیشد از این جریان. نه به او که نگاه میکنه، به دیواره که نگاه نمیکنه، علایی حال نگاه میکنه به اون زن، این زن جلب توجهش کرده، به او نگاه میکنه، ولی به نگاه خفیف، چشم نیم باز، نه تمام باز. آیا این مانع میشه از اینکه جذب اون زن بشه، حواسش پرت بشه؟ این که مانعیت نداره، به چه ربطی داره به او؟ به همین چشم نیم بازش داره به اون زن مثلا نگاه میکنه، نگاهش هم جای دیگه نیست، عمده حواس پرتیشه، که این نگاه به اون زن باعث شد حواسش پرت بشه، جذب او بشه، عمده اون جهته. خیلی خوب، حالا خدا میگه نکن این کار رو، نه نیم نگاه مانع میشه. حالا دیگه یک یک لزومی نداره همه شرح بدید ذهنیات و افکار و به اصطلاح حالات مبارک خودتون رو. بله اینا تجربیات ایام جوانی است، در ایام جوانی چنان که افتد و دانی. بله از این جوز. ولی خب فاصله خورده، حالا بالاخره این اندازه هست یادشون رفته اونا، اما شما الان هنوز مشغولید. من یادم رفته، دارم میگم یادم رفته. در هر حال پیداست اونی را که موجب حواس پرتی این شده، جذب او شده، همین خود نگاهه، نگاهی نیم بندم نگاهه، همین نصر حبر من اینه میکنه، جریان رو عوض نمیکنه. و روشنه که مراد اینه که یعنی نگاه نکند، او رو نبیند، ترک و نظر نبیند، به اینکه چشمش رو پایین بندازه، به اون روبروش نگاه نکنه تا نگاهش به چهره مبارک او بیفته و جذب او بشه. این روایت داره تفسیر میکنه که ان آیه را روشن میکنه، معنای آیه را. نیست، ما همون روزم بحث کردیم. بله حالا هر چی،
چون پشت سره که دیگه حتما حرام نیست، پشت سره که دست پشت سره میده
بسیار خوب. نه اون دیگه بعد از این بود که جذب شده. ببینید نمیدونم، حالا شاید به متناسب بحث قبل بود، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه اینو وقتی داره می نویسه که مثل ماها زمانمون گذشته، ولی شما که جوونید و خوبم اینا رو تحلیل می کنید و جناب آقای مجیدی خیلی خوب، واقعا اونی که باعث میشه جذب میشه چیه؟ حالا هر چی ایشون بخواد نگاه کنه به تلزز، به تلززش به چی حاصل میشه؟ اون بحثی در اینجا تفاوت نمیذاره. به چی شروع میشه؟ به نظر، ولو به اون. حالا مختص کنم به تلزز کنی، حالا اون نه، لازمش اون نیست. بحث اینجا مون حالا کاری هم به اون نداره، نفیان و اثباتن هم اون بحث درش اثر نمیذاره. بالاخره اون چی که باعث شد خارجن یه همچین جوانی این گرفتاری براش پیش بیاد چی بود؟ خیلی خوب، حالا بحث بچه و کفن سر، بسیار خوب، بحث بچه و کفن سر جای خودش. بله نه، اول رو کلام نخه کی گفت اشکال نداره؟ میگم کی گفت کی گفت به بچه کفه این اشکال نداره ولو بدون تلزز؟ کی گفت؟ نه همینجا با احتیاط عبور کرد، فتوا نداد، فتوا نداد. نه خیلی خوب، حالا این روایت یدل و بعدها همین روایت از اوناییست که بهش استدلال میشه که نه این نظر مطلقا حرامون ولو به بچه کفه. اونی که مشهوره استثنای وجه و کفین است در سطر، نه در جواز و نظر. اینو روز اول اولم عرض کردم، این دوتا رو با هم خلط نفرمایید. بحث جواز و نظر حالا مسئله بعد خواهیم آمد، آیا استثنا دارد یا ندارد. نه لقائل نن یقول، با اینکه سطر بر او حرام واجب نباشد نظرش حرام باشه.
اگر
مبنا
برای این باشه که نگاه به
بچه کفه
این جایزه،
مبنا کی گفت این مبنا رو؟
اگر
این اگر رو فعلا بذار تو دلت، این اگر رو فعلا بذار تو دلت، نه فعلا این بحث نیست.
منظورشون
اینه که احتمالاً تلازم دارن. نه تلازم هم نداره، حالا بحث تلازم. نه اگر چنانچه بچه کفه این سطرش واجب نباشد هیچ تلازمی نداره، ولا ینافی حرمت النظر، نظر حرامون.
اگه این بر فرد اشکال نداشته باشه،
اگر بر فرد، اگر بر فرد اصلا قیامتی تو کار نبود خیلی چیزا احکام عوض میشد، خیلی چیزای دیگه. این اگرت که فایده نداره اینجا، چون
که
فتوا
خیلی
از فرض جواز و
بس
نظر کو کو
فقط
ایشون احتیاط
کرده،
چون روز اول خود زدم. بله فقط حاشیه اوروشون لا یخلو من قوه، آقای به اصطلاح ناینی میگه نه بلکه قهوا حرمته، بلکه قهوا حرمته کذا.
آقای ناینی
بله بله، بقیه هم با همون احتیاط عبور کردن، نفی احتیاط نکردن. از اون 15 حاشیه فقط کسی که نفی احتیاط کرده مرحوم امامه فقط.
نه
در حاشیه اوروه نکرده نفی الاحتیاط، بل الاقوا جواز ذلک، اونجا دارن اینطور اونطور. اون یه مورد قائل به جواز فقط ایشونه. بله مسئله مورد اختلاف، حالا برای یه مورد اختلاف که نمیشه پای بحث گذاشت. علاوه بر این، حالا این نکته هاییست که اونجا میاد بحثش، در این روایت فرض کرد که این زن بیش از وجه و کفینش مسباز بوده، برای اینکه قناعش پشت گوشش بوده، پس تا پشت گوشش هم مثلا باز بوده. نه اونجا دیگه اون شیخ سید که میگه وجه و کفین میگه، بیشترشو نمیگه. به همین مورد اختلاف که نمیتونیم تکیه کنیم. در هر حال این روایت مما یدل علی عدم جواز نظر، در هر حال مقصودمون اینه که اونی که هست و برش تطبیق شده غض در این آیه، عدم النظره، ترک النظره، نه نظره به خفتن و لا اولایم، نه از این حواس پرتی و مهنه نمیشد. هازا از یه حیث. ثانیاً توجه به این جهت دیگرش، یادمون باشه که اینجا مثل پریروز و پس پریروز آقای محمدی نگفت این مربوطه به عورت اینه. نه، این زنی که تو کوچه راه میرفت و باعث این قضیه شد و مورد آیه قرار گرفت، واسه عورت این نبود، مکشوف العوره که نبود. ولذا امام توضیح داد اونی را که مقدمه چین برای این جذبه او اینه که قناعش خود عقب بود، مربوط به همون جسد، مربوط به بدنه، به ما فیها و چکفین. بنابراین این روایت روشنه که قض اسم مراد از یقظوم ابصارهم ترک نظره، و علاوه بر این موردم مورد عورتین نیست بلکه جمیع البدنه، فیدل بر حرمت نظر به جمیع بدنه. نخیر نکته رو نفی کردیم، محل شهوته نبود قبلا، که قصد نداشت که ببینه که محل شهوته باشه، که به قصد لذت باشه، که اصلا فکر نمی کرد این زن تو کوچه بهش برخورد بکنه. نگاه کرد، بله، نه دنبالش هم نداره به قصد شهوه، هیچ این همچین مطلبی در عبارت فهم، هیچ مطلب قرینه هم نداره. نه خیر، همون جاذبه چهره مبارکش بوده، نه این که حالا به شهوت هم راه افتاده باشه.
محو خدا
که نشد، بله، هم همون محو که میشه، محو شهوت نیست، شهوت امرون در وجود خودش محو شده نسبت به چهره او و نگاه او. بله، اینو که قبلا گفتیم، نه شما این نگاه، این جمله رو اضافه نفرمایید از تای سبحانه. نه، شما تجربتون در کجاست؟
من تجربه
نه این که پلو هر که بری نگاه میکنه، تجربه در این جهت پلو چند نفر بردی اینجور معنا فهمیدند؟
الان تا همه این کلاس معنا بکنه، همه
ببین تجربه اینطور نشون میده. قصد چی وجود داره؟
قصد قهری
نه، ببینید قصد همیشه ابتدا قبل الفعل، این قبل الفعل که این قصد رو نداشته. بله، اگر حین العمل این حالت تلذذ براش پیدا بشه، سابقا گفتیم بعضیا که فرمودن نه سای که این ادامهش هم دیگه اشکالی نداره، ولو پیدا بشه اون قصد، اون وقت ما سابقا میگفتیم که نه، ولو یک نظر باشه و در طول نظر براش این پیدا بشه، اونم حرامه. اما فعلا اولش که اینجور نبوده، شاهدی هم نداره در روایت هیچ از نظر بیان و یا تلازم خارجی به این که این قصد تلذذ پیدا کرده باشه، بلکه همون محو در چهرهش و حالا به فکر این که بعدن احیانا با او ازدواج کنه، نه الان از دیدار او تلذذ ببره. این دو مطلبه. نفع نباشه تو به دلیل میخواید، شما اگه میخواید بر اون معنا استدلال کنید، باید اثباتش رو، باید وجودش رو اثبات کنید. نه، غلبه‌ای هم نداره. نه، غلبه‌ای نداره. ببینید الان وقتی که نگاه میکنه، فرض کنید حالا یه زنی که رفته خواستگاری برای یک دختری، به اون دختر نگاه میکنه، چهرش هم کاملا برانداز میکنه خوبی و برای چی؟ برای اون که قصد تلذذ نداره، برای مقدمه این که بعداً پسرش با این ازدواج کنه، چه بسا یه مردم همین حالت براش پیدا میشه، این تشخیص، این نظر جذب اون میشه. بله، ولی فعلا تلذذی نداره با این چهره، این هیچ ملازمه عرفی یا اکثریت و غالبیت هم نداره در این گونه موارد. خیلی موارد اینجوره تلذذی نیست. بنابراین این روایت تام مدلاله. بله، بس درباره سندش هست. سند روایت رو همونطوری که خوندیم، تا خود سعد الاسکاف سند معتبر خوبی است. کافی ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان علی ابن حکم، ان سیف ابن امیاره، اینا همه سند خوب و معتبر. ان سعد الاسکاف، گفتگو در رابطه با خود سعد الاسکاف که ابن قزائری تضعیفش کرده و کشی هم فرمودن نهو وقف علی ابی عبدالله علیه السلام حیث کان من الناوسیه. جزء واقف است وقفه، اما فرق داره. واقفه معروف مشهور، واقفیهی که مشهورن، اونایی که وقفو علی موسی بن جعفر سلام الله علیه، اون رأسشون هم اون سه نفر رو بعدم توسعه پیدا کرد و تعداد افراد زیادی حتی از بزرگان شیعه تو اون قسمت خیلی زودتر برگشتن، بعضی هاشون هم باقی مونده. اما این از ناوسیه است. نافوسیه وقفو علی صادق علیه السلام، توقفشون اونجاست و به اصطلاح مثلا حتی موسی بن جعفر رو هم به امامت قبول ندارن. این آقا از این دست افراده. حالا این راوی روایته، جنبه ضعفش هم این حیثه، آیا این مانع اون ان العمل به روایاته؟ در اینجا دو بحث هست. یک بحث کلی، طبق اون بحث مبنایی کلی که ما درباره علی ابن ابی حمزه بطائنی مکرر مطرح کردیم، که اون چی که از این گونه افراد نقل می شود مال قبل الانحرافشونه، نه بعد الانحراف. بعد الانحراف که راشون جدا میشه دیگه اصحاب شیعه اثناعشری و امثال اینها از اونا روایات نقل نمی کردن، نره خونه اونا نمی رفتن، با اونا قطع رابطه می کردن. و این ظاهرش اینه که نقل سیف ابن عمیره از او مال قبل از وقف است، قبل از این انحرافه، و اون وقت که ثقه بوده و موثق، از این جهت روایتش معتبرت. ثانیاً این آقای اسکاف، سعد اسکاف، فرض وقف علی ابی عبدالله، خب تا امام صادق را که به امامت قبول داره، یعنی قبول داره امامت امام صادق را، قبول داره امامت امام باقر را، و وقتی امامت اونها را قبول داره حاضر نیست نسبت به اونها نسبت دروغ بده، به اونها برای اونها چیزی جعل کنه، چون اونها را که امام میدونه. و وقتی مطلبی را از قول امام باقر نقل می کند، این در این مطلب جعلی نسبت دروغی امثال اینها نیست، و نسبت به اونا روایاتی که از اون بزرگواران نقل می کند این روایات معتبرتون. حالا فرض کنیم او اگر بعدها چیزی از امام کاظم نقل کرد یا علی ابن موسی رضا نقل کرد، بگیم اینو که اونا رو امام نمیدونسته، بنابراین دقت در کلامشون نداشته، یا احیانا به اصطلاح بدون توجه چیزای اینا امثال اینا، ولی اونجایی رو که از امام باقر نقل میکند این روایت قابل اعتباره. بنابراین در مجموع این روایت رو معتبر میشماریم با این دو خصوصیت، یکی مبنا کلی و یک خصوصیت اضافه‌ای که در اینجا به عرض رسوندیم. بنابراین این روایت هم معتبر و شاهدون بر معنای آیه شریفه. و به هازا یتم بحثمون در آیه از یک جهت، از این جهت اشکال اول آقای حکیم که فرمود دلالتها غیر ظاهره، بعدم ما معنا کردیم، یعنی چون تردد داره این غز بین معنای به اصطلاح نگاه، بین مردای سرپایین انداختن کنایه از نگاه نکردن یا نگاه کردن خفیف، و همه این بحث چند روزه بین این دو معنا بود، چه از نظر قرینه داخلی چه از نظر روایات مختلفی که در ابواب مختلف کلمه غز رو دارد، و چه این دو روایتی که در خصوص غز خود این آیه شریفه بحث داره. این بحث تا اینجا از نظر این اشکال تمام. حالا بعدن میاییم، هنوز اشکالات، سه اشکال تا در مجموع خلاصه گیری شده در کلام مرحوم آقای حکیم. این اشکال اولش بود. دو اشکال دوم بعد مطرح خواهد شد. اون چی که در اینجا باقی میماند یه بحث طولانی است که مرحوم آقای خویی مطرح فرموده و اون این که اصلا شما تو این آیه غزو به بیراهه رفتید. غزو نه به معنای چشم بستن است و نه به معنای نگاه نکردن و امثال این گونه چیزها، نه نه اصلا به اینا نیست. منظور از آیه چی هست؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. یه معنای کنایی است که متعارف در عرفه و اونو میگن آقا مثلا شما میخوای ازدواج کنی، چند نفر رو مطرح میکنی، فرض تو ذهنت هست، یکی به شما میگه از فلانی چشم پوشی کن، امیدی به اون نداشته باش، فکر اون نباش، از فلانی چشم پوشی کن. این غض نظر به این معناست و معناش اینه که در این مواردی که آیه میشماره از زنها چشم پوشی کنن از حیث استمتاعات، بعد میاد تخصیص میخوره ازدواج حلیله و نمیدونم به اصطلاح مملوکه و امثال اونها، اونا مخصصش. یعنی هیچ گونه انتظار، حالا من به این تعبیر بگم، هیچ گونه انتظار استمتاعی به هیچ نحو از زنهای اجنبی، از زنان نداشته باشید. و از اینجا در اون بحث نظر ریبه اون وقت استفاده میکنه. خود اون تلذذ و ریبه نوع استمتاع، این آیه کل اینها رو معنی میکنه. اگر یجوز و نظر به محارم، فقط نظرشه، از حیث نظر استثناء خورده، نه از نظر این آیه و استمتاع تلذذ و ریبه. نوع من الاستمتاع و اینا به عموم خودش باقی است تحت این آیه. این مقدمه بحث مفصل رو هم اونجا مطرح کردن. در بحث حرمت و نظری که الان مورد بحثمونه، چون اصلا این آیه رو مطرح نکرده نفیان و اثباتن روی این حساب که آیه رو اینجور معنا کرده در اون مبحث. این معنای جدیدی که ایشون ابداع میکنه. ابتدا عرض کنیم در این که ممکنه آیه غز ولو به اون معنایی که قبلا تا به حال معنا کردیم، غز به معنای عدم نگاهی کامل، نقص در نگاه، شاید گاهی کنایتن مجازن به این گونه معراها هم استعمال بشود. البته در اینجا در عرف معمولا در غمز گفته می شود. اگر در فارسی هم بگیم چشم پوشی کن، چشم پوشیدن همون وقت است که غمز باشه، چشمشو ستر کنه. سترالعین معنای غمز سترالعین بود، نه معنای غز. در فارسی ما این جمله کنایی را با غمز استفاده می کنیم، یعنی با چشم پوشیدن. اما حالا یجوز کسی با کلمه غز هم یه معنای مجازی این گونه استفاده کنه، بله مجاز بالقرینه جایزون، بحثی درش نیست. نمیگیم نه گفتن این کلمه به این معنا و با این مراد محاله، نه شدنیست. اما شمایی که میخواید این رو از دایره این بحث خلاص کنید، باید اینجا دلیل بیارید بر اینکه اینجا به این معناست، اثبات کنید. احتمالش کافی نیست. باید اثبات کنید که این یغزومن ابصارهم یعنی چشم پوشی کردن از اونها، البته نه چشم پوشی کردن از اینکه به کلی رابطه امثال، نه از نظر استمتاعات جنسی به مناسبت صدر و ذیل آیه. این نیاز به اثبات داره. بله بزرگوار هم متوجه که ولذا یه مقدمه یه نسبتاً طولانی طرح میکنند برای اثبات این مطلب که اینجا به این معناست. این بحثشون رو حالا ما به طور خلاصه، یعنی تقریبا همه بیانشون الا بعضی جا که طولانیش کردن، عرض میکنیم و بعد بررسی که آیا این قابل طرح این معنا یا نه. تعبیرات ایشون اینه: ان النظر و غض البصر امران وجودیان متضادان و لیس وجود و احدهما مقدمتن لترک الاخر. آهای آقایونی که میخواید بگید یدل بر حرمت نظر، چرا؟ برای که غض، امر به غض یدل بر حرمت ضدهی، چون مقدمه برای اونه، اون ضدش مقدمه است. امر به غض یدل على حرمت نظر من باب انهما ضدان، فالامر به احدهما یدل على ترک الاخر حرمت الاخر. از این باب که وقتی میگه غض پس یحرم النظر، مرا به اصطلاح یدل على حرمت نظر. نه نه، زدان اولا در اینجا زدان لا ثالث لهما نیست، ثانیا زدان احدهما مقدمه للآخر نیست و امر به یکی ملازمه دار نداره با نهی از دیگری، لا یدل بر نهی از دیگری، مقدمه نیست. بعدم بیان میکنن در مقدمه نمیدونم زدان چنین و چنان، بیان مفصل، مقدمه نیست. بسیار خوب، پس بنابراین امر به غض لا یدل على حرمت نظر، ثالث هم داره، چه بسا ممکنه غض نباشه، در این حال نظر نکنه، ساتری واسطه قرار بده. بنابراین اینا از زدانی هستند که ثالث داره. بنابراین امر به حده ما لا یدل على نهی عن الاخر على حرمت الاخر. و من هنا، این عبارات رو حالا رو کلماتش توجه کنید، و من هنا یتزه انه لا وجه لما قیل من ان غض البصر مقدمه لترک النظر و حیث ان الامر بالمقدمه ابلغ من الامر بزیها کان المراد بالامر بغض البصر ترک ضده الاخر و هو النظر. چنه پایه استدلال و حرمت نظر رو این بیانه و نه اتضح این که این مقدمیت نیست بین ضدین. تکرار میکنیم، یعنی چنه اونهایی که قائلن به حرمت نظر، غض البصر چه ربطی داره به حرمت نظر؟ برای این که اینا ضدان و بنابراین امر به یکی نهی از دیگری است، چون مقدمتون امر به غض نظر، غض نظر مقدمه برای اون ترک زده، پس امر به غض نظر یدل بر حرمت نظر، امر به غض البصر بستن چشم مقدمه است برای ندیدن، امر به این زده است مقدمتن برای اون امر دوم، نهی دوم. چنه بیان اینه؟ نه، اینجا مقدمیتی بین ضدین نیست، بر فرض این موقد امر واقع بشود دلالتی بر نهی از ضد ندارد. این بحث مفصلی که در اصول مطرح شده، هل الامر به شی یقتضی نهی عن ضده ام لا، این بحث اونجاست که ایشون تقریبا اون بحث رو به هم پیچوندتش، جمع و جورش کرده، کشوندتش به اینجا. بسیار خوب، فإن، حالا دنبالشم این مقدمیت نیست، فإن ذالک، حالا اگه کسی ادعا کنه که گفته شده غض البصر برای خاطر وجوب ترک نظر، فإن ذالک من الاستعمال الغریب ولم نأثر بحسب تتبعنا على مورد لذالک ولا معنا له بحسب الاستعمالات المتعارفه لا سیما اذا لم يكن التضاد منحصرا بفردين. حالا بحث اصولی کلی رو مخلوطم کردن به این استعمالات و عرفی که همچین استعمالاتی من الغریب و در عرف هیچ جا ندیدیم که این امر به غض مقدمتا برای ترک النظر گفته شده باشد، هیچ جا چنین استعمالی وجود ندارد. وقد یتوهم، نگید چرا این استعمال رو داریم در اون روایت معروف ورود فاطمه زهرا سلام الله علیها به محشر که در اونجا خطاب میرسد یا اهل المحشر غضوا ابصارکم کی تجوز فاطمه، حالا روایتشو کامل نقل نکرده، اشاره من ان الناس یؤمرون یوم القیامه به غض ابصارهم کی تجوز فاطمه بنت حبیب الله به دعوا ان المراد از این غض در اینجا ترک النظر است، یعنی نگاه نکنید. نه نه، اینجا مراد همون معنای حقیقی خود غض و نتیجتا هیچ کاری نداره به نگاه کردن و نگاه نکردن، نه کاری با اونجا نداره، منظور در اونجا اینه که اصلا چشماتون رو ببندید. بله، روز فاطمه خطاب، روز محشر خطاب می شود در عبور حضرت، چشماتون رو ببندید، این یه نوع تجلیله، یه نوع اکرام و تکریمه، نه صرفا برای دیدن یا ندیدن، بلکه معناش به اصطلاح که نه و فیه ان الظاهر من تلک الاوامر ان هذه الكلمه مستعمله في معناها الحقيقي اعني اطباق الجفون و جعل الانسان نفسه كالاعمى اجلالا و تعظيما لمقامها، نه صرف اینکه چشمتون نگاه نکنه، نه اصلا چیش میدونه ببندید. دقت کنید معنای حقیقیش رو چی گفت، اعنی اطباق الجفون و جعل الانسان نفسه کل اعما. نو یاد تو باشید، حالا حالا ببینید و علا زوء هازا میاییم تو این آیه، فحیث ان المراد بالغض فی الآیت الشریفه لیس معناه الحقیقی، نه در اینجا که نمیتونیم به همه مردم خطاب کنیم یا ایها الذین آمنوا مثلا به اصطلاح غض ابصار کنید، همه تون چشماتون رو ببندید مطلقا، اینه که نمیشه گفت یقینا، از لا یجب علی الرجل ان یطبق جفنیه، واجب نیست مسلم بر مردها که چشماشون اصلا ببندن که زندی و ارادت و ترک نظر کنایتن مجازن یحتاج و الى عنایتن و هو مفقود، عنایت دلیلی میخواد بر این که مجازن استعمال شده، عنایتی در این هست نیست، بل هو استعمال غریب غریب لم یؤثر علیه مطلقا، گفتیم یه همچین استعمالی که چشمتون رو ببندید کنایه از این که نگاه نکنید، نه اصلا این استعمال غریب و قابل بحث و گفتن نیست، تعینه ناچاریم بیاییم معنای چشم بستن رو ببریم جوره دیگه معنا کنیم، تعین ان یکون المراد به صرف نظر ان غیر زوجت والمملوکه و فرضها کالعدم، از اینا چشم پوشی کنید یعنی کنه اینا وجود ندارن، اونا رو کنه وجود ندارن، ندیده بگیر چشم پوشی کن امثال اینها، یعنی کنه اونا وجود ندارن، فرضها کالعدم و هو استعمال و شایع، اینی که در عرف میگن از فلانی چشم پوشی کن یا از اون جمعیت یا از این دسته یا از اینا در این مسائل در این مورد، حالا هر جایی به حسب چشم پوشی کن، یعنی فرض کن اصلا اینا وجود ندارن، این کنایه از این معناست. حالا در مورد زنها چشم داشتش به همون استمتاعاتشه، چشم پوشی کردن به این که نظر استمتاع به هیچ کدام اینها نداشته باش، کاری به این نظر رو چطور به اصطلاح دید ظاهری نداره. لا یقال ان المأمور به لیس هو ترک النظر الیها علی الاطلاق بل المراد حست خاصه. خب یعنی چی؟ یعنی از اون زنها به کلی چشم پوشی کند، این که مسلم مراد نیست. احیانا زنها هیچ کارگرش چنینه، بالاخره یه انتظاراتی از نظر کار از نظر مثل جهات دیگه داره، حستون خاصه و اون استمتاعات نه این. پس نمیشه گفت به اون معناست. اگر اطلاق چشم پوشی کردن رو بگیریم باید بگیم از هر حیث یه فرض ها کل عدم اصلا ندیده، نه این که نمیشود گفت. پس فرضش حسه خاصه است. حسه خاصه که شد اون وقت میشه مردد بین این که آیا به تمام جسده یا عورتین یا امثال ذالک، لانه یقال ان تلک الحسه غیر معلومه اذ یحتمل ان تکون هی جسدها خاصه کما یحتمل ان تکون هی نظر الیها مع الشهوت و تلذذ و بذالک تکون الآیه مجمله فلا یصح الاستدلال بها علی حرمت النظر. البته لا ینافی استدلال ایشون به این آیه را و به این تقریب در آیه در بحث حرمت و تلذذ، او میشه قدر متیقنش، اما دیگه نسبت به چشم پوشی کردن از او حتی از حیث نظر، چون چشم پوشی کردن از یک موجود جهات مختلفی داره، عموم الاستمتاعات یا حتی در نگاه کردن، اینا دیگه میشه مجمل و دلالتش تام نیست بر حرمت و نظر. این بیان ایشون به طوله، عبارت ایشون طولانی تر، انشالله ملاحظه بفرمایید، دقت کنید ابعاد بیان و استدلال ایشون رو، انشالله فردا در این رابطه گفتگو خواهیم کرد.